أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله أي أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب المستكملين الشرفا بفتح الشين بانتصابهم إلي صلى الله عليه وآله وسلم. وأستعين الله في نظم الأرجوزة في نظم أرجوزة ألفية إدتها ألف بيت. خب، صلوات و سلام هم بر حضرت رسول باشد هم بر آل او. منظور از آلش کیه؟ ای اقاربه المؤمنین، یعنی نزدیکان حضرت رسول که از مؤمنین هم باشند. از بین چه افرادی؟ من بنی هاشم و المطلب، یعنی از بین فرزندان عبدالمطلب و بنی هاشم، از بین خیشان حضرت رسول، اونا که مؤمنین هستن. که این افراد المستکملین شرفا، کامل کننده شرف هستن. شرف هم به فتح شین بخون، مثل امیر المؤمنین علی علیه السلام، که اینها کامل کننده شرافت هستن، بزرگواری هستند. چرا؟ یا سبب بگیریم یا استعانت رو بگیریم. استعانت هم میشه بگیریم. به انتصابهم الی، به واسطه انتصاب این آل، چون اینا منتصب هم به چی؟ الیه، به شخص پیامبر. اینا منتصب به شخص پیامبر که صلی الله علیه و آله و سلم، که درود ظاهری و باطنی خدا متعال بر حضرت رسول باشه. خب، علاوه بر این که نسبت بر حال انتصابشون سبب شرافتشون هست، که واقعا سوال پیش میاد که اگر این سبب شرافته، پس چرا یه عده‌ای در قبال حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رعایت نکردن؟ چرا؟ و بعد اینها فضیلتشون فضیلتی نیست که فقط به خاطر نسبت باشه امیر المؤمنین علی علیه السلام و فرزندان دیگهشون یا صدیقه طاهره سلام الله علیها. خودشون فرد مهذبی بودن. اینها مثل امیر المؤمنین جانشین اشرف مخلوقات عالم بوده. از امام سجاد علیه السلام میگه عبادت من در مقابل جدم مثل قطره در مقابل دریاست. عبادت علی نه این که صرف انتصاب بوده، بلکه عمل کرد خودشون هم بوده، عمل کرد صدیقه طاهره، عمل کرد امیرالمومنین علی علیه السلام و فرزندانشون. و استعین الله، و کمک می طلبم از خداوند متعال فی نظم ارجوزته، یعنی در سرودن این ارجوزه، این ارجوزهی که برحال وجود داره. بله، یک برحال قالب شعری میگن، اساسا به وزنی که هر شعریش یا شعرش هر بیتی از آن ست مستفعلون داشته باشه، اینا میگن ارجوزه. یعنی در کل همین اشعار و همین اوزانی که دارید میبینید، که این ارجوزه الفیه هم هست. الفیه صفت ارجوزه، حالا بگیریم این ارجوزهی که برحال هزارتایی هم هست. حالا این الفیه، این الفیه چون تثنیه و مفرد در نسبت بسته شدن به یک شکلن، یعنی شکل ظاهریشون خروجیشون یکی میشه. حالا ممکنه این الفیه منظورش الفان باشه. اگر الفان باشه که 2000 اراده بشه، منظور 2000 مصرع بوده. اگر منظورش همون الفه که یا نسبت براش آورده شده باشه، منظور هزار بیته. پس 2000 اراده شط رو مصرع میکنن، اما بر حال خود الف اراده 1000 بیت میشه ازش. عدتها الف بیت، که تعداد این ارجوزه 1000 بیت است. او الفان، یا این که 2000 است. 2000 بنابر چی؟ بناءً على ان كل شطر بيت، بنابر این که هر مصرعی بیت باشد، یعنی بنابر این که هر یه مصرع رو ما یه بیت فرض بکنیم، اینجا میشه 2000 تا. ولا یقده ذلک فی النسبت، و لطم وارد نمی کند، ضرر وارد نمی کند. این 2000 بودن در نسبت، یعنی در نسبت دادن. آقا این الفیه است اساسا با مفردش الفشه، نه اتفاقا همون تثنیه هم به همین شکلی. بله، کما قیل، چنانچه گفته شده. چرا؟ لتساول نسبه الالمفرده والمثنی که مسایتی، به خاطر مساوی بودن نسبت به مفرد و مثنی، یعنی مفرد و مثنا در نسبت دادن مساوی هستن، شکلشون و خروجیشون یکیه. علامات تثنیه ظاهر نمیشه در اسم، در نسبت دادن دقیقا مثل مفرد میشه. کما سیاتی، چنانچه انشالله به زودی میاد که احتمالا چندین ماه هم طول میکشه تا انشالله برسیم به این عوامه. خب اینم از این مساله. مقاصد النحو ای مهماته والمراد به المرادف لقولنا علم العربیت المطلقه الا ما یعرف به اواخر الکلمه اعرابا و بناءا و ما یعرف به زواتها صحتن و اعتلالن لا ما یقابل التصریفه بها ای فیها محویتون ای مجموعتون. دقت کنید اینجا رو من آقایون، عنوان نحو دو تا دلالت داره، یه نحو به معنی اعم داریم، یه نحو به معنی اخص داریم. اون چیزی که سابقا شما در کتابای مثل هدایی و صمدی و نحو مقدماتی خوندید، نحو به معنی اخصه، یعنی نحوی که در مقابل صرف است، از فصلی استفاده میشه که تداخل ندارن این دوتا با هم دیگه. اما یه نحو، نحو به معنی الاعمه، هم شامل مبانی نحو میشه هم شامل مبانی صرف میشه، یعنی هم مباحث اواخر کلم، اواخر کلمات از حیث اعراب و بنا بهش پرداخته میشه، هم بحث صحیح بودن، معتل بودن، اینها هم بهش پرداخته میشه، یعنی مباحث صرفی هم میاد داخلش. آقا سوال، اینجا کدام مد نظره؟ اینجا آیا در کتاب سیوطی النهجة المرضیه به تمام مباحث نحوی محض رو گفتید یا نه؟ نحو به معنی الاعم، میگه اینجا منظور نحو به معنی الاعم هست، یعنی شما اصلا یه قسمت های دیگه وارد فضای تصریف میشی تو این کتاب، باب صرفش هم باز میشه، یعنی هم نحو در این کتاب وجود داره هم صرف. چرا؟ چون منظور ابن مالک از نحو، نحو به معنی عامه. مقاصد النحو، آقا مقاصد یعنی چی؟ ای مهماته، یعنی مهم های علم نحو. آقا مهم های علم نحو یعنی چی؟ والمراد بهی، حالا این مهم های علم نحو، این یه عبارت برحال ابن مالک آخرش که میاد این بحث فهمیده میشه، حالا شما اینو داشته باشید میرسیم. والمراد بهی، و آنچه اراده شده است از نحو. از نحو معنی لغویش نمیگه، معنی اصطلاحی رو میگه. این منظور از اراده، اراده در معنای اصطلاحی است نه در معنی لغوی. معنی لغوی 5-6 معنا داره، اما برحال اونا اصلا مد نظر نیست. اینجا منظور معنای اصطلاحی مراد از نقل، یعنی مراد از معنای اصطلاحی نقل، المرادف لقولنا، مرادف این عبارت ماست. یعنی این چیزی که اراده شده از نقل دقیقا همین چیزی که ما الان میگیم. چیه؟ علم العربیت المطلق، علوم عربی مطلق است. بنابر چی حالا قید میزنه؟ علاما یعرف، بنابر چیزی که شناخته میشه به واسطه اون، یعنی موازینی که شناخته میشه به واسطه اون، اواخر کلم، کلم حالا انشالله بررسی میکنه اسم جنسه، یعنی کلمه ها، اعرابن و بناان، هم از جهت اعراب بررسی میشه هم از جهت بنا، و ما یعرف بهی، و آنچه شناخته میشود به واسطه اون، زواتها، یعنی زوات کلم. آقا بررسی ذات یعنی تجزیه، تجزیه چه علمی؟ برحال بهش میپرداخت علم تصریف، علم صرفش میپرداخت، صحتن و اعتلالن، هم از جهت صحیح بودن هم از جهت معتل بودن، هم موارد دیگه. پس این عربیت مطلق مد نظره، لا ما یقابل تصریف، نه اون علمی که مقابل تصریف هسته، درست؟ نه اون علمی که مقابل تصریفه. تا اینجا فهمیده شد؟ حالا عبارت سیوتی رو کاری نداشته باش به عبارت ابن مالک. گو مقاصد و نحوه، یعنی مهمهای علم نبه ها، ای باب معنی فی هست، چون حرف جر میتونه معنی حرف جر دیگه بیاد دیگه، یعنی مهمهای علم نحوه، فی ها، در این الفیه، محویتون، محویتون یعنی چی؟ مجموعتون، یعنی تمام مباحث مهم علم نحوه، نحوه به معنی الاعم، در این الفیه جمع شده. من مباحث بی خود تو این کتاب نیاوردم، هر چی میدونه تو این کتاب وارد شده اساسا جز مباحث مهم بوده. بله اینم از این بحثه. فهمیده شد؟ تقرب هذه الالفیتو لأفهام الطالبین الاقصا ای الابعد من غوامز المسائل فیصیر واضحا بلفظ موجز قلیل الحروف کثیر المعنا و الباء السببیت آخر عبارت. آقایون میگه این الفیه ابن مالک میخورد تعریفش میکنه، چون اگر طلبه و طالب یک علم و کتاب بفهمه این علمه حالا خیلی به دردش نمیخوره، یا این کتاب آنچنان قدرت نداره بهش اهمیت نمیده. ایشون هم داره تعریفش میکنه، میگه بابا الفیه که من نوشتم در حال الفیه خوبیه، مطالب داره، مطالبی که در علم نحو از افهام و درک طلبه ها به دور است نمیتونن اونا رو بفهمن، من به واسطه این الفیه مطالب رو به ذهن درک طلبه ها نزدیک میکنم. این الفیه میاد این مطالب رو نزدیک میکنه. این الفیه خصوصیتش اینه. چجوری؟ به لفظ کم. دیدید وقتی عبارت با لفظ کم میارن آدم سری منتقل میشه، سری منتقل میشه. لفظ کم یعنی لفظی که لفظش کم، الفاظ کم، اما محتوا عمیق و زیاده، که این اساسا در علم بلاغت بهش پرداخته میشه. به اینها میگن ایجاز، که بعضی از علمای علم بلاغت میگن بلاغت چیزی جز ایجاز نیست، اصلا ایجاز مساوی با بلاغت. خب الحمدلله. تقرب و نزدیک میکند هذه الالفیه، تو این الفیه چه چیز؟ خب لافهام طالبین، به فهم، به فهم و درک طلبه ها. خب چی نزدیک میکنه؟ الاقصا، اقصا رو نزدیک میکنه. اقصا یعنی چی؟ ای الابعد، یعنی دورترها رو نزدیک میکنه. منظور چیه؟ من قوامز المسائل، می روشنش میکنه. منظور اون قوامز و مشکلات، مسائل مشکلی که از درک و فهم طلبه ها بدور است، این الفیه میاد این قوامز رو به ذهن طلبه ها نزدیک میکند. فیصیر واضحا، پس دیگه این اقصا، اینایی که ابعدن واضح میشن. این الفیه رو بخونی میشه مثل آب خوردن براتون. خب به چه واسطه؟ به چه سبب؟ همراه با چی؟ به لفظ موجز، همراه با لفظ موجز یا به سبب لفظ موجز. آقا موجزه یعنی چی؟ یعنی قلیل الحروف کثیر المعنا، یعنی بابا حروفش کمه اما معنایی که در بر میگیره زیاده. سوال، این بایی که در بلفظ موجز به کار رفته و چه معنایی داد؟ دو معنا براش گرفتیم تو توضیحات، یکی معنای سببیت گرفتیم، یکی معیت و همراهی و مصاحبت گرفتیم. آقا یکی سببیت، سببیت چرا؟ ما داریم میگیم این این الفیه من یه کتابیه که غوامز رو به ذهن طلبان نزدیک میکنه. خب به چه سبب؟ به سبب لفظ موجز، چون لفظ موجز سبب میشه انسان سریع منتقل بشه، چون باعث میشه انسان سریع منتقل بشه، به همین خاطر با رو با سببیت میگیریم. درست شد؟ اگر یه سابقا یه استادی به هر حال یه درسی رو میگفتن، وقتی یه بحث رو میگفتن مجددا اون بحث رو از ابتدا تکرار میکردن، چون تکرار میکردن باعث میشد یه عده نفهمن. ولی اینجا میگه لفظ لفظ موجزه، یعنی من به لفظ خلاصه میگم. چرا؟ چون سری منتقل میشه، آقا ذهن سری میره سراغ مطلب، طول و واسطه نمیخوره، اینجا طولانی نیست، سری منتقل میشه. یک. دوم، بایی که به لفظ ابن مالک به کار برده میتونه بایش به معنای معیت و مصاحبت باشه. یعنی چه؟ همراهی. یعنی بابا این الفیه ابعدها رو، اونهایی که دور هستن رو به ذهن طلبه ها نزدیک میکنه همراه با لفظ موجز. لفظ موجز سبب نیست، ولی چه کار کنیم که الفیه ای جوریه؟ درست شد؟ الفیه به این صورته. یعنی ما علت رو، علت سرعت فهم رو یا دقت فهم رو یا واضح شدن مسائل رو دیگه لفظ نمیدونیم، لفظ موجز نمیدونیم، بلکه علتش نوع عبارات خوده برحال ابن مالکه. اما این نوع عبارات در قالب لفظ موجز ارائه شده. عبارت کتاب رو ببینیم. والباء السببیت، با برای سببیت است، ولا بدعه، ولا بدع فی کامل الایجازه سببا لسرعت الفهم، و چیز جدیدی هم نیست در این که ایجاز سبب در سرعت فهم باشد. همیشه میدونید که وقتی یک عبارتی کوتاه باشه ما اطلاع داشته باشیم، با سرعت بالاتری منتقل میشیم به مطلب. چیز جدیدی هم نیست، همان گفتم. کما مثلا یه مثالی بزنید که رایج خودتون رو استعمال میکنید، مثلا کما فی رأیت عبدالله و اکرمته. مثلا ما میگیم رأیت عبدالله، دیدم عبدالله رو، اینم عبدالله رو اعرابش بشه، و اکرمته. به جای خود عبدالله دیگه نمیگی مجددا خودشو بگی، میگی ضمیر هو رو میاری. چرا ضمیر هو رو به کار بردی؟ از باب اختصار و ایجاز. این باعث انتقال سری میشه، باعث سرعت فهم میشه، که اگر خود عبدالله رو بیاری اساسا کلام به اطاله میره، اطاله تطبیق میشه. چنانچه در رأیت عبدالله و اکرمته دون اکرمت عبدالله، یعنی اکرمت عبدالله دیگه نمیگی. و یجوز ان تکون به معنا معه، و جایز می باشد که با به معنای معه باشد. معه یعنی مصاحبت دیگه. قاله ابن جماعت، که آقای ابن جماعت هم دقیقا همین حرف زده، یعنی با به معنای مصاحبت و همراهی باشه. خب اینم به حمدالله به اتمام رسیده. و تبسط البزله به سکون زال المعجمه ای العطام به وعد منجز ای سریع الوفا و البعد فی الخیر و الایعاد فی الشر اذا لم تکن قرینتن. آقایون میگه این الفیه دیگه بذل و بخشش و عطای خودشو میگستراند،
یه شروع میکنه به بذل و بخشش. هی شما مطلب میخواید، اینم بهتون مطلب میده. شما قوامزتون رو میارید، این الفیه اینا رو روشن میکنه. بعد به وعد منجز، این حضرت آیت الله حائری یه زمانی در حال یک جلسه یاد بودی نسبت به یکی از علما بود، فضیلتی که نسبت به اون عالم به هر حال مطرح میکردن این بود که میگفتن که بعضی از آقایون در کتاباشون هی میگن سیعتی سیعتی، به زودی میاد به زودی میاد. شما کتاب از اولش تا آخرش هم که بخونه دیگه پیدا نمیکنید، دور دوم هم که بزنید به کتاب بازم پیدا نمیکنید. اما اون عالم تمام سیعتی های بعضی از آقایون رو آورده بود. حالا اینجا هی میگه ما میاریم، ما عباراتمون اینجوریه، ما عباراتمون اینجوریه. میگیم آقا تو نه مثل سیعتیه اون کتابا هستی یا نه واقعا میاری؟ میگه نه، ما اگر وعده میدیم وفا هم پشتش وجود داره، وعده ما مساویه با وفاست، اونم سریع وعده میدیم عملا بهش میکنیم. و تبسط البذله، و می گستراند بذل را، بذل رو به سکون زال، زالش رو ساکن بخون ولی نقطه دارم بخون، به زال المعجمته. سابقا هم در کتب دیگه خدمتون عرض کردم وقتی میخواستن یک کتاب رو بنویسن یک نفر قرائت میکرد مابقی مینوشتن. ممکن بود شما مثلا چند تا طلبه اگر کتابی رو میخواستید میرفتید یه مقدار پول میدادید، بعد کاتبم بنایشون بر این بود که توی مثلا دو روز آینده براتون آماده کنه. خب دو روز آینده میخواد یه دور سیوتی بنویسه، یه هفته آینده مثلا، اونم سه نفر پیدا میکردن، یه سه تا طلبه بودین شروع میکردن بنویشتن، یه نفر میخوند اونا مینوشتن. خب احتمال اشتباه هم وجود داره، ممکنه اونایی که بی نقطه نیستن نقطه دارشون کنه، اونایی که نقطه دارن نقطه شونو برداره. به همین خاطر یک سری قیود در این کتاب ها آورده که ناظر باشه این اشتباه ها باعث تغییر کلمه نشه. میگه بذل حواست باشه، المعجمه هست، معجمه یعنی نقطه دار، بدل نخونی یا بدل نخونی یا، که دیگه معنا کاملا دیگه تناقض پیدا میکنه با هدف نویسنده. یعنی بدل رو بذل میکنه، یعنی همه چی جابجا میکنه. به هر حال براتون به سکون زال المعجمته، به سکون زال بخون که نقطه دارم هست. یعنی اگر کتاب رو خوندید، ما سابقا کلاس دیدیم که مطالبی هم که یاد آدم بوده اونجا از یاد آدم میرفته، یعنی مطالبی هم که بلد بودید اونجا همون هم پاک میشد، یعنی سابقا دیدیم. چون نمیشه مثلا توی نیم ساعت اخلاق و عرفان و یادبود بزرگان و مسائل آموزشی و اصول فقه و تاریخ و زندگی نامه و مرحال زیارات و بس همه اینا رو کنار هم دیگه بیاریم، چون فقط باید به بحث بپردازیم. به سکون زال المعجمته، به سکون زال بخون که این زال هم نقطه دار است، بی نقطه نیست. آقا بذل یعنی چی؟ یعنی ایل عطا، منظور عطا است، منظور بخشش است، یعنی به زودی بخشش خودشو آغاز میکنه. به چه صورت؟ به وعد منجزن، منجزن چی؟ ای سریع الوفا، به وعده ای که سریع الوفا، سریع به برحال اون وعده ای که داده عمل میکنه، وفا میکنه. یه وعده داریم، یه وعد داریم، یه ایعاد داریم. وعد و اساسا بلا قرینه. نگاه کنید آقایون، انشالله این بحث در بلاغت میخونید، خیلی هم بحث مهمیه. قرینه مفهوم سازه، قرینه مفهوم میده به الفاظ و الفاظ مفهوم میده. اگر قرینه باشد، وعد و ایعاد هر کدوم میتونن در معنای خیر و شر به کار برن. اما بلا قرینه، وعد منظور وعده به خیر است، ایعاد منظور وعده در شر است. وعد و در خیر و ایعاد در شر به کار می رود، زمانی که چی نباشه؟ قرینه نباشه. اگر قرینه باشه جابجا شدنشون هیچ اشکال نداره، چون قرینه به پشتوانشون هست. بله، الفاظی که مشترکن اگر بلا قرینه به کار برن اساسا سبب تعقید میشن، تعقید معنوی. یه بحثی ما داریم تو بلاغت به نام تعقید، یعنی باعث گرفتگی معنا میشه. پیچیدگی معنا دیگه نمیشه درست معنا رو تشخیص داد که آیا مراد این بوده یا چیز دیگه بوده. این در جواهر سابق بود، شاهد مثال هم از برها شاهد مثال هم ارائه میدم، برای عدمش هم از آیات قرآن بر حال شاهد مثال میابود. والوعد فی الخیر، وعد در خیر است یعنی در اعمال خیر است، والایعاد فی الشر، ایعاد در عمل شر رو نادرست است. چه موقع؟ اذا لم تکن قرینتن، زمانی که قرینه نبود. آقا اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، نمی خواد بگه اگر قرینه بود همیشه اینا جا به جا میشن، دیگه اگر قرینه نبود ایعاد فقط شر، وعدم فقط خیر، اگر قرینه بود میتونن جا به جا هم بشن. خب اینم الحمدلله به اتمام رسید. و تقتضی به حسن الوجازت المقتضیت لسرعت الفهم رزن من قارعها به ان لا یعترضو علیها به غیر سختن یشوبه. آقایون میگه این کتاب من الفیه، من عبارتمو به صورت موجز آوردم، اما به این صورت نیست که دیگه شما بخونید و چیزی نفهمید و بعدن چیزی برای من جز فوش باقی نمونه. عبارات من طوری آوردم که هر که خونده راضی شده و راضی بوده تا با الان. یعنی کتاب الفیه من کتابیه که رضایت رو از خواننده به دست میاره، کتابی به هر حال به درد نخوری نیست. همینطور عبارات رو بچینم پای سرم دیگه، حالا یا مخاطب بفهمه یا نفهمه. اینجور من نبودم، عبارتم موجز آوردم، ولی قطعا این الفیه همراه با رضایته، یعنی موجز هست ولی رضایتتون رو جزم کنه. مثلا در یک کتابی یکی از آقایون اساتید میگفت که ما صبح مباحثه میکردیم، ظهر از یادمون میرفت، ظهر از یادمون و بعد از ظهر از یادمون میرفت. اینقدر عبارت کوتاه، عبارت کوتاه، بار معنایی بالا. و تقتضی و دربر میگیرد این الفیه با حسن وجازتی که داره، یعنی با نیکویی مختصر بودنش، یعنی با مختصری بر حال با اختصار زیبایی که دارد، وجازتی که مختصر بودنی که المقتضیت لسرعت الفهم، اقتضای سرعت فهم میکند. چون میدونه که خودش گفت دیگه هر عبارتی کوتاه باشد مختصر باشد باعث میشه که به هر حال شما هم سریع منتقل بشید. با این وجود خب چی رو در بر میگیره؟ رزن، رضایت رو در بر میگیره. از چه شخصی؟ من قارعها، از خواننده الفیه. هر کسی الفیه رو خونده رضایت هم داشته. یعنی چی؟ به ان لا یعترضو علیها، به این که دیگه اعتراض نکرده بر الفیه، به این که اون قاره دیگه بر الفیه اعتراض نکرده، نگفته به درد نمیخوره. به غیر سختن، بله به غیر سختن یشوبه. و این الفیه و این برحال رضایتی که در الفیه وجود داره با سخت برحال در آمیخته نشده، با مطالبی که باعث برحال عدم رضایته، باعث نارضایتیه، مطالب نادرست برحال مخلوط نشده. این مطالب مطالبی که فقط رضایت رو به دنبال داره، اصلا هم برحال عدم رضایت دیگه نداره. فائقتن الفیت الامام ابی زکریا یحیی بن معت عبد النور الزفزاوی الحنفی. خب تا آخر بار آقایون، الفیه ما دوتا الفیه داریم. قبل از ابن مالکی عالمی بوده به نام ابن معت، اینم یه الفیه داشته، اینم اساساً مطالبشو و مطالب نحو در هزار بیت سروده بوده. خود ابن مالک هم تصریح میکنه، خود ابن مالک هم تصریح میکنه که به نسبت از مطالبی که آقای ابن مرد اون الفی آورده به نسبت استفاده کرده، میگه اصلا اقتدا کردن با آقای ابن مرد، یعنی شیوه نگارش ابن مرد باعث خطدهی به منم شده، باعث شده که منم تو همون اسلوب کتاب بنویسم و الفیه بنویسم که انشاءالله دیگه توی جلسه بعد به اینا میپردازیم. ولی میگه با این وجود که آقای ابن مرد قابل احترام هست، الفیهش هم قابل احترام هست، ولی خب الفیه من به نسبت بهتره دیگه، مطالبی داره که در مطالب الفیه ابن مرد دیگه پیدا نمی کنید. خب آقایون فهمیده شد؟ انشاءالله تا همینجا باشه، ما باقیه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.